بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبدع الوجود وأفاض الخير والكرم والجود والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ما بحثی رو که شروع کردیم جامعه شناسی دروغ در قرآن هست. چند جلسه گذشته از این بحث در گردهمایی که پیش از این داشتیم، یعنی جلسه آخر، آیاتی از سوره نساء مطرح شد که بخشیش رو باز جلسه قبلتر مطرح کرده بودیم، بخشیش رو در جلسه پیشین. من برای اینکه یادآوری بشه که چه مطالبی در این چند آیه سوره نساء، یعنی آیه 44 تا 52 چه مطالبی مطرح شده و چه کسانی دروغگو انگاشته شدند از طرف خداوند، خلاصه اون آیات رو ذکر میکنم، بعد میایم در آیات جدیدی که الان تلاوت شد از سوره انعام. در اون آیات حدوداً میشود که 17 مورد رو ذکر کرد که در آیات سوره نساء آمده است. یک، آنکه کسانی که بهره ای از کتاب برده اند خریدار گمراهی اند تا به مقاصد دنیوی خود نائل شوند. پس این یک خصوصیت این که در مسلمان ها هم میتواند باشه، یعنی بهره از کتاب برده ولی می رود دنبال کسب دنیا. حالا بعد خداوند می خواد از این نتیجه بگیره که اینها بعد به کجا می رسه کارش. دو، اینکه اینها برای اینکه به مقاصد خودشون نائل بشن خواهان گمراهی دیگران هم هستن، یعنی تبلیغ روش خودشون رو می کنن تا اینکه اونها یاورشون بشن و کمکشون بکنن در وصول به مقاصدشون. سه، اینکه برای رسیدن به اهداف دنیوی خودشون کلام خدا رو تحریف میکنن و تحریف هم به معنای این است که راست را تبدیل به دروغ بکنن. اینجا دروغ مطرح میشه، راست رو تبدیل به دروغ بکنن و حق را مبدل به باطل بکنن و نور را تبدیل به تاریکی، که در آیت الکرسی هم داریم که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این کارشونه، یعنی این تاریکی رو ایجاد میکنن. اون کسانی که میخواهند همراه اینا بشن و اینها رو کمک بکنن در رسیدن به مقاصدشون متوجه نشوند که به چه سمتی دارن کشانده میشوند. چهارم، اعتراف میکنن که حق را شنیدند و با این حال در برابر آن عصیان میکنن. من بیشتر نظرم بر این هست که گرچه این آیات ناظر بر اعمال اهل کتاب هست، ولی ما هم خودمون رو اهل کتاب بدانیم و این آیات رو بر خودمون هم انطباق بدیم که ببینیم آیا ما که اعتراف میکنیم که صاحب کتاب هستیم، قرآن بر ما نازل شده، خاتم النبیین رو قبول داریم، نمیدونم برای میلادش جشن میگیریم، برای بعثتش جشن میگیریم، عرض کنم برای وفاتش عزا میگیریم، این پیامبر رو قبول، قرآنش خیلی خوب خوانده میشه، اینا اعترافات ماست. ولی اینکه آیا در برابر قرآن عصیان میکنیم یا نه، اون هم باید که بررسی بشه. اینا خصائصی است که خداوند ذکر میکند تا اینکه برساند قضیه را به اینکه دروغ اصلا از کجا ناشی میشود و چرا انسان خودش رو در معرض دروغ گفتن و دروغ شنیدن قرار میدهد. پنج، اینکه به زبان اهل کتاب اینطوری بود، به تحقیر و تذلیل پیامبر و نیز همه پیامبران، این پیامبر اسلام و همه پیامبران میپردازند و به زبان ادب تکلم نمیکنند. حالا در سوره حجرات اگر که یادتون باشه، نمیدونم آیاتش رو خوندم براتون، که ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و اینکه الذین ینادونک من وراء الحجرات، اینها بی ادبی است که این کارها رو میکنن. اینا خیلی مهمه که خداوند زمینه برخورد با پیامبر رو تعریف میکنه که حتما باید هم در کلام مؤدب باشه، مؤدبانه باشه، و هم در رفتار. پس یکی از خصوصیت ها اینه که امروز در میان مسلمان ها این بیادبی شایع شده نسبت به پیامبر خود ما. مقالاتی که می نویسند یا حرفایی که می زنند یا بعضی از آیاتی رو که دست بهش می زنند که تفسیر بکنند، همراه با این تحقیر و تذلیل نسبت به پیامبر و همه پیامبران هست. شش، این که به سبب اینها همه خدا ایشان را از دایره رحمت واسعه خودش خارج میکنه و دورشون میکنه، که اون به معنای لعنت. هفت، این که خدا اهل کتاب را دعوت میکند که قرآن را بپذیرند و به آن ایمان بیاورند، زیرا که قرآن مصدق و تأیید کننده همون کتابی است که اینها با خودشون دارند. پس این دعوت رو هم بهش توجه داشته باشیم. هشت، این که قبول دعوت خدا به این ایمان از طرف اهل کتاب زمان معینی دارد، یعنی باید تا یه وقتی اینها اظهار بکنن ایمانشون رو که قبول کرده، و این پیش از آن است که عذاب خدا بر اینها نازل بشود و به جایگاه ذلیلانه و خارگونه که پیش از آن درش بودن بازگردانده بشوند. و این اتفاق میفته که اگر انسان دعوت خدا رو لبیک نگفت در زمان مقرر، یعنی تا یه زمانی که خدا اون رو میگه اجل مسما، تا اون زمان جواب نداد، دیگه ورودش به دایره ایمان بی اثر. نهم، این که عدم قبول دعوت حق نشانه شرک است، یعنی اگر کسی دعوت خدا رو نپذیرفت این مشرک. دهم، شرک تعریف میشه در آیات، نسبت دروغ دادن به خدا شرک است و اون گناهی بس عظیم است و نیز گناهی آشکار است. پس ببینید شرک هم شد جزء دروغ، یعنی حالا داره میاد توی حیطه به اصطلاح بازتاب این صفاتی رو که پیش از این گفت در انسان، بازتابش این است که او رو میکشاند به حیطه و ساحت دروغ گفتن. یازدهم، شرک به سبب آثار ویرانگری که دارد مورد غفران و آمرزش الهی قرار نمیگیرد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. دوازدهم، جالب این است که مشرکان خود را تزکیه شده میدانند. یعنی میگوین ما خودمون رو تزکیه کردیم، پاک کردیم و رذایل اخلاقی در ما نیست و خدای تعالی این تزکیه را مردود می شمارد. و تو همین آیات الم تر الالذین یزکون انفسهم، مگر ندیده ای اون کسانی که خودشون رو خیلی پاک می دانند، اونا اینطور نیستن. 13 خدای تعالی به تأکید می فرماید عدم غفران الهی نسبت به مشرکان از سر ظلم نیست، یعنی که خدا نمی خواهد به اونها ستم بکنه، و اینکه به کسی به اندازه رشته از نخ هم خدا ستم نمی کنه. و اصلا در نظام عالم اینطوری هست، چون نظام را خدا آفریده است، اگر بر کسی ستم می شود زائیده دست خود اوست، زائیده تفکر اوست، زائیده عمل کرده اوست و نیز زائیده عمل کرده اجتماعی است که درش زندگی میکنه. 14 خدای تعالی شرک را دروغ بستن به خدا میداند و از این رو آن را غیر قابل آمرزش میشمارد. این شرک افترا است. پس دروغ هم اگر در این پایه باشد غیر قابل آمرزش است. غیر قابل آمرزش یعنی اینکه آثارش از جامعه محو نمیشه، مگر اینکه اون کسانی که اهل دروغ هستن اینها بیان و توبه بکنن و ایمان بیارن و عمل صالح بکنن، یعنی تکفیر سیئات بکنن، سیئات رو روش رو بپوشونن که ان الحسنات یذهبن السیئات، اگر اون حسنات بیاد حتما اون بدیها از بین خواهد رفت. 15 کسانی که باز بهره ای از کتاب برده اند، همونطور که در آیه اول هم همین مطلب بود، به بت‌های بیروح و همچنین بت‌های زیروح که صاحب روحند که اهل طغیانند ایمان می آورند. یعنی یه بهره ای از کتاب برده می خواهد این کتاب را ابزار رسیدن به مقاصد دنیوی خودش بکنه، میره سراغ بت‌های باروح و بیروح. ببینید که بت‌های بیروح این هست که مثلا یه چیزی بسازن، یه تشکیلاتی درست بکنن، این که و مردم سبب اون کاری که اون میکنه فکر بکنن که اینها اهل خیرن، اهل تقوان، اهل پرهیزن، در حالی که در پشت پرده نیت دیگری دارن. 16 اعتقادشان این است که به کافران نزدیک به خود بگویند که این بت‌ها راه یافته ترند از کسانی که ایمان آوردن. یعنی شما هر تبلیغی را، این تبلیغ ذاتاً دروغه، این ساختارش دروغه، ذاتش دروغه، تبلیغی را دیدید که بت را راه یافته تر از اهل ایمان بداند، بدونی که این کجراهه می رود و این دروغ می گوید و در پس این دروغ اهداف دنیوی رو تعقیب می کند. اینا خیلی مهم، اینا متن آیاته ها، من از خودم هیچ نمیگم، اینو توجه داشته باشید. 17 که آخرین بخش هست و آیه 52 از سوره نساء رو تعریف میکنه، خدای تعالی باز هم این گروه از اهل کتاب را مورد لعنت و دورباش خود قرار میدهد و مجدداً بر این سنت لایتغیر الهی تأکید میگذارد که هر کس مورد لعنت و دورباش الهی قرار گرفت دیگر هیچ کسی نمیتواند به او یاری برساند و یاوری ندارد و ما للظالمین من انصار، هیچ یاوری ندارد. این خلاصه ای بود از آیات 44 تا 52 سوره نساء که پیش از این بحث شده بود.
بحث شرک و ظاهرن بسید گروه بزرگترین به سان مصداق شرک باید باشه.
خود شرک بزرگترین مصداق دروغه.
یکی از مصادق بزرگ شرک به سان دروغ میشه و الا به یه معنای وسیع تمام گناهان به سان شرک میشه.
بله گناهانی که به اصطلاح بداند که خدا چه گفته ولی ضدش رو انجام بده بله اون شرک.
چون در حقیقت اینه دیگه معناش که اطاعت به صلاح فرمان شیطان هم در عرض به صلاح اطاعت فرمان خدا لازم معنای به صلاح گناه همین میشه.
بله اون اینطوری تلقی میکنه که این کار میکنه، اون که از شیطان فرمان برداری میکنه و اینکه شیطان هم میگه که ولأبتکن آذان الانعام، من سر راهشون میشنم و اقعدن نه صراطک المستقیم، من سر راه مستقیم تو مینشینم و بعد میگه که اونها رو منحرف میکنم، گمراهشون میکنم و گوش اون گروه از آدمهایی که چار پایانند، یعنی که در واقع اولای که کل امعام بل هم ازل اینجاست که شیطان میگه گوششون رو میبرم، همون گوش بریدنیه که در زبان ما هم هست، یعنی فریب دادن، گوش فلانی رو برید.
اصطلاح رایج
قرآن هم همین رو، یعنی شیطان میگه لعبتکن آذان الانعام، اون گوش رو من میبرم. پس اون کسانی که در ایمان صحیح قرار گرفتن شیطان نمیتونه گوششون رو ببره. اون کسانی فریب میخورن که در واقع دوچار شرک هستن، یعنی هم خدا رو قبول دارن و هم میخواهن که مقاصد دنیاوی خودشون برسن. در هر حال همین که شما میفرمایید در همین آیات لحاظ شده و پیدا هست. هر دو چیز اون اعم اون اخص میشه،
شرک
اعم، دروغ هم جز بشه، بعد شرک اعمه. بیم در آیات سوره انعام که مجموعه این آیات 19 تا 24 باز یک صفات و مشخصات دیگری رو از گروهایی میگوید که ساختار فکریشون مبتنی بر دروغ است، یعنی همه چیز رو و همه کارهاشون رو با دروغ پیش میبره و این دروغ در جوامع، در جوامعی که در واقع دینی هستند، این بیشتر افتراء به خدا را در دل خودش داره، یعنی به خدا نسبت دروغ میدهد که بگوید من الهی هستم، من خدایی هستم، تا دیگران حرفش رو قبول بکنن و او به مقاصد خودش برسه. آیه 19 رو من بخوانم تلاوت کنم. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن قل الله شهیدون بینی و بینکم و اوحی الیه هاد القرآن لانذرکم به و من بلغ اینکم لتشهدون انما الله آلهتن اخرى قل لا اشهدو قل انما هو اله واحد و اننی بری اون مما تشرک. ببینید اصلا از شرک شروع میکنه تا به اون دروغی که زیر مجموعه شرک قرار میگیره برسه. به پیامبر دستور میدهد خدای تعالی که تو این سوال رو مطرح کن که چه چیزی بالاترین شهادت رو با خودش داره، یعنی در این موضوعی که میان تو و مردم مطرح هست که دعوت به دین حق هست، دعوت به یکتاپرستی هست، بالاترین شهادت و گواهی بر حقانیت این مطلب چه چیزیست؟ بعد خدا میگوید که خودت پاسخ بده، بگو که خدا گواه هست بین من و شما، یعنی بالاترین شهادت اون شهادتی است که خدا میدهد و خودش بر این موضوع گواه است. و نیز بگو که به من این قرآن وحی شده است تا یک کار بکنم که شما را بیم بدهم از آثار بد اعمالتون. و همینطور کسانی را که پیام من به آنها برسد، این تا آخر دنیا تا قیام قیامت به هر کسی که این پیام من برسد این مخاطب من هست. حالا بعد از طرح این موضوع سوال میکنه دوباره پیامبر: یا خدا، اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى، آیا شما گواهی میدهید که با خدا معبودان و خدایان دیگری هم وجود داشته باشند؟ چنین شهادتی میدهید؟ ببین هیچ یک از مشرک ها حاضر نیست چنین شهادتی بده، یعنی به هر حال چون آمده و بخشی از ایمان را قبول کرده ولی به زبان این شهادت رو نمیده، در عمل اینطوری عمل میکنه که کسان دیگری رو کنار خدا به عنوان معبود میپذیره. ای پیامبر خود جواب بده، بگو من اینطوری نیستم. قل لا اشهد، من که این گواهی رو نمیدم که همراه خدا معبودان دیگری هم باشن. اما بگو که جز این نیست که خدا معبودی واحد است و من که برای او شریک قرار نمیدهم از آنچه که شما برای او شریک قرار میدهید بیزار هستم و بری هستم. پس من کار شما رو تأیید نمی کنم و انجام هم نمیدم. بعد خداوند در آیه 20 مطلب دیگر رو میفهم. البته اینجا روی شهادت مفسرها صحبت کردن، اگر که حوصله‌اش داشته باشید من توضیحاتشون رو که از همه تفسیرها تقریبا جمع‌آوری کردم خلاصش رو خدمتون عرض بکنم. اولا اینکه قل ای شیئن اکبر و شهادتن قل الله، مفسرها میگوین چگونه شیء را برای خدا آورده، مگه خدا شیئه که میگوید که ایو شیئن اکبر و شهادتن قول الله، اگر جواب شیء خدا هست پس خدا شیئه. و این آیه مفهومش چیه؟ چرا اینطوری صحبت کرده؟ شیء را آورده. و اگر این باشد یعنی که خدا خودش را هم آفریده است، چون خودش شیء دیگه، و چون میگوید که ما همه چیز را آفریدیم و میگوید که ما بر همه چیز قادر هستیم و خودشم بره جز اشیا، پس خودشم بر خودش قادر، خودشم خودش را آفریده، این یک دوره در واقع باطلی ایجاد کرده است. بعد میپرسن که آیا اطلاق شیء بر ذات باری تعالی مفید معنای شرک نیست؟ دو آیه رو آوردن که بگویند که شیء اصطلاح است و در واقع مراد خداوند این نیست که خودش را شیء بداند، مراد این است که شیء را به عنوان همه چیز عالم، همه چیز موجود در عالم تلقی بکنیم، بعد خدا هم که خالق همه چیز هست خودش هم در این عالم هست و خودش هم جزء گواهان قرار میگیرد. یه آیه دیگری رو در سوره قصص آیه 88 مثال میارن که کل شیء هالک الا وجهه، پس وجه الهی را مساوی با شیء آورده. کل شیء هالک، همه چیز چیز میشه جز وجه الهی، پس وجه الهی جز شیء ها نیست، ولی چون میخواهد تمام اجزاء عالم رو در بر بگیرد و خدا هم خالق و جزء عالم است، خارج از نظام هستی نیست اما مسلط و قادر و مشرف بر نظام هستی است، همه چیز نظام هستی هالک است جز خالق او، یعنی وجه او. پس این اصطلاح است، نه اینکه خدا را جزء چیز آوردن. و در یک آیه دیگری که در سوره شورا هست، آیه 11 هم میگوید که لیس کمثلهی شیء، هیچ چیز رو میاره. پس مفسرها کوشش کردن که بگوین این شیء مفید معنای عموم نظام هستی است و نه به عنوان اشیاء مستقل جز به جز. از این جهت میگوین که خداوند خودش برای رفع این شبهه و ابهام آیه 180 سوره اعراف رو نازل کرده است که ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، خدا خودش اسماء حسنا داره، با اون اسماء او را بخوانید، نه اینکه این چیزهایی که به معنای عام خود خداوند برای اینکه از این زبان خواسته از مفاهیم خودش رو بیان بکنه یه وقت شیء را آورده، شما شیء را اون چیزی نگیرید که اطلاق در واقع مصطلح در زبان هست، بلکه به معنای عام همه خلقت و هستی تلقی بکنید. حالا این بیانیست که اونها داشتند و شاید بیش از این هم نتوانستند که روی این مسئله صحبت بکنم. بحث دیگر روی کلمه شهادت است که معنای شهادت رو گفتن که شهادت حضور و مشاهده است، یعنی انسان هم حاضر باشد و هم ببیند، هر دوش با. بعد اکبر و شهاده که گفتن یعنی شهادت خدا، که این شهادت جایز نیست که در اون سه چیز حضور داشته باشه. شهادت خدا فاقد سه چیزی است که ممکن است در شهادت انسان وجود داشته باشه، یکی کذبه، یکی قول زوره و یکی خطا. این سه تا در شهادت خدا نیست. از این جهت میگوید اکبر و شهاده قول الله، یعنی اون شهادت الهی از این سه عنصر خالی است، فاقد سه عنصر کذب و زور و خطا هست. و اگر که به اصطلاح شهادت را با حرف جر بیارن، از شهادت و بهی بیاورن، یعنی خبر دادنی که متضمن علم و معرفت و اعتقاد است، یعنی اگر شهادت خدا فاقد اون سه تا چیز هست ولی متضمن این سه چیز هم هست، یعنی هم علم درش هست، هم معرفت و شناخت درش هست و هم اعتقاد، که همه مبنی بر مشاهدت است. یعنی خدا چون مشاهده می کند از نقطه اشراف، از عرش، از کرسی، بنابراین شهادتش دارای این سه عنصر هست. اما اگر که مشاهدت را در نسبت به خدا بگیریم، حتما مشاهدت با چشم به اصطلاح جسم نیست و مشاهدت به بصیرت است. و اگر انسان هم به چنین مشاهدتی دست یابد، یعنی مشاهدت او متضمن عقلانیت و وجدانیت است، یعنی وقتی شهادت میدهد هم شهادتش عقلی است، اینا باید توی دادگاه ها لحاظ بشه. ببینید تمام مبانی فقه ما باید از این چیزها در بیاد، از اینا خیلی مهمه که شهادتی که به بصیرت است نه به بصر، متضمن عقلانیت و وجدانیت است. اگر کسی در یک دادگاه با عقلانیت و وجدانیت شهادت بدهد، این شهادت قابل قبول و درسته. و اما شهادت بین خدا و رسول بر دو قسم است. من فکر کنم که حوصله‌تون رو با این توضیحات سر میبرم، باید ببخشید.
اینجا زور آمده به صورت زن دوست ما قسمی کذب شده، چه من میشه؟
بله، زور که قسمی کذب میشه یعنی قول ناحق. حالا میشه تفکیکش کرد، یه جاهایی میشه تفکیکش کرد، یعنی کذب یه خصوصیتی داره که ببینید مثلا شما بعضی از کذب‌ها ممکنه شما همین چیزی که میگن مصلحت آمیز مثلا برای اینکه آبروی یه نفر رو حفظ بکنید میگید نه مثلا من ندیدم، میگن مثلا فلان کس فلان کاری کرده میگید من ندیدم برای اینکه آبرویش رو حفظ بکنید. خب این قول در واقع زور نیست ولی کذب هست، یه جاهایی میشه تفکیکش کرد. حالا این رو اگر اجازه بدید من تفکیکاتش رو خودم انجام بدم بیارم خدمتون که دروغ و زور کجاها از هم جدا میشه. شهادت بین خدا و رسول هم بر دو قسم است که اونجا میگه قول الله شهیدون بینی و بینکم، یعنی بین رسول و خدا و مردم. اینجا ببینید که شهادت چطوری انجام میشه. اول شهادت خداوند است به رسالت رسول، خدا گواهی میده که این رسول. دوم شهادت خداوند است به صحت آنچه که این رسول ابلاغ میکنه. پس اگر خدا گواه بشود بین رسول و مردم، میگوید این رسول فرستاده من است، گواهی میدهد، و بعد میگوید آنچه که میآورد کلام من است. شهادت اول رو باز به سه دسته میتوانیم تقسیم بکنیم، یعنی شهادت از طرف خدا به صحت رسالت رسول خودش به سه دسته تقسیم میشه. اول اینکه آیه نازل بکند که این رسول من است و این آیه در کتاب درج بشود، مثل اینکه در سوره فتح آیه 29 میگوید محمدون رسول الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آیه 144 آل عمران میگوید و ما محمدون الا رسول. و آیاتی که متضمن انا ارسلناک هست، انا ارسلناک مبشرا و نذیرا و فلان اینا که هست، و نیز آیاتی که انک لمن المرسلین. خب پس این یک شهادت که خدا در کتابش آیه نازل بکند داله بر این معنا. دوم تأیید رسول است به آیات کثیره ای که بیشتر آن خود قرآن است، یعنی خود قرآن حاکی از این است که این پیامبره، خود قرآنش گواهی میده و قرآن نشانه علمی عقلی و دائمی است که عجز بشر در آوردن آن به اثبات رسیده، یعنی اثبات شده که بشر دیگه نمیتونه مثل اون بیاره. و نیز به سنت خود رسول در قول و فعل، یعنی رسول خودش یه کارهایی میکنه که گواهی است و یه گفتارهایی داره که گواهی است که این پیامبر. سوم به شهادت کتابهای پیشین و رسولان قبل و بشارتهای آنها، مثل آیه 81 سوره آل عمران. قال اقررتم و اخذتم علی ذالکم اسری، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین. گروه دوم یا دسته دوم شهادت که شهادت خداوند است به این که آنچه که این رسول می آورد کلام من است و صحت دارد، اونو ببینیم که دلائلش چیه. اون شهادت متضمن توحید، بعث، فضائل اخلاقی و آداب و احکام علمی و عملی است. پس نتیجه آنکه شهادت خدای تعالی عبارت است از شهادت آیاتش در قرآن و شهادت آیاتش در اکوان و شهادت آیاتش در عقل و وجدان. و در قسمت اخیر آیه پیامبر از مشرکان میپرسد، همون آیه 19 همه سوره انعام، آیا شما شهادت میدهید به خدای دیگری که با این خدای واحد احد همراه باشد؟ یکی از اشکال دروغ تکذیب به لفظ و عمل است، یعنی اینکه عملا اینها ممکنه به لفظ بگوین بله شهادت میدیم که خدای دیگری نیست، ولی عملا کاری بکنن که گویا چند خدایی رو قبول دارن. پس یکی از اشکال دروغ تکذیب به لفظ و عمل است و دیگری تأیید به لفظ است و تکذیب به عمل. این هم در بیان این قسمت از آیه.
که جواب ندادن از کجا مشخص اون را در عمل تکذیب میکنن یا در قول یا بالعکس؟ فقط آیه خط شد به این که اون را شاهد بین من ولی پاسخی از
نه. اون جوابی که پیامبر داره میده، ببینید قرآن خلاصه میکنه دیگه، نمیگه اونا قالو، جای دیگه گفته ها، جای دیگه در جای دیگه آیات هست که اونا رو بعد به نوبت خودش میاره.
چند جا قرآن هست که در موقعی که این عمل شرک انجام میشه خدا به پیامبرش میگه که از اینا بپرس که خدادون کیه، میگن بله، اما در عمل بلافاصله تو سوار مختلف باز بله. بیشتر جا اومده.
حالا چون ما تو بحثمون دروغه، تیکه تیکه همه آیات رو میاریم که مشرک ها اینطور، ولی اینجا از جوابی که خدا میگوید به اینها بده نشان میدهد که اونها چه جوابی دادن. من دوباره بخونم ببین: اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. اونها یه جوابی میدن که پیامبر جواب اونها رو میده، قُلْ لَا أَشْهَد. اونها گفتن آره همراه خدا یکی دیگه هست، این میگه پس من اینطوری نیستم، من این گواهی رو نمیدم. از این جواب روشن است که اونها تأیید کردن که آره همراه خدا یه خدای دیگری هست که پیامبر بلافاصله خدا بهش میگه بگو نه من اینطوری چی نمیکنم. یا اینکه خدا حق دارد، ما حق نداریم، ولی خدا حق دارد نیت خوانی بکنه، یعنی میدونه که اینا تو دلشون چی داره میگذره، از این جد به پیامبر میگه بلافاصله بگو نه من فهمیدم شما تو دلتون چی هست، من گواهی نمیدم که همراه خدا خدایان دیگر و معبودهای دیگری باشه. آیه 20: الذین آتیناهم الکتاب. ببینید اصلا عرصه مکالمه و گفتگو این است که یک کسی که طرف حق و راستی و درستی است با کسی که در طرف نادرستی است و از دروغ میخواهد، از راه دروغ میخواهد نادرستی خودش را به کرسی بنشاند، این دوتا دارن با هم محاوره و گفتگو میکنن. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. به کسانی که ما بهشون کتاب دادیم این پیامبر رو مثل بچه های خودشون میشناسه، این پیامبر باشون بزرگ شده، مثل بچه هاشون باشون توی کوچه ها بوده، توی نشست بوده، توی برخاست بوده. یه جایی آیه هست در قرآن که میگه مگه من با شما زندگی نمی کردم؟ چرا پیش از این حرفا رو نمی زدم؟ حالا شروع کردم این حرفا رو بزنم. پس اینها می شناسن این پیامبر، به قول ما مثل کف دست می شناسن. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. اما اینها به جهت اینکه به این پیامبر ایمان نیاوردند، اینا خودشون رو باختند، دیگه چیزی برای برد در دستشون نیست. حالا بعد دو مرتبه به توضیحات این آیات برمیگردن. پس اینها که با این دروغ پردازی ها خواستند که مبانی فکری خودشون رو در برابر دعوت پیامبر به کرسی بنشانن، اینها ستمکارترینن. چرا؟ به دلیل اینکه به خدا نسبت دروغ میگن. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. و او کذب به آیاته. ستمکارترین آدم ها کیان؟ کسانی که نسبت دروغ به خدا میدن و یا این که آیات او را دروغ می انگارن، میگن نه دروغ. انهو لا یفلح الظالمون. من نمیخوام اسم ببرم، ولی امروز بسیاری از کسانی که از قرآن صحبت میکنن، اینها مقاله مینویسن، حالا به فارسی به عربی، در جهان به اصطلاح اسلام هستن، حالا به زبانهای مختلف، که قرآن رو بخشش رو اصلا دروغ میانگارن، بخشش رو ساخته دست خود پیامبر میدانن، اون رو بخشش رو کلام خدا نمیدانن، یا همش کلام خدا نمیدانن. در هر حال این آیات نشون میده که همیشه این بحث در میان بشر هست. و این را بدانند که، چون با انهو میگه این حتما اینطور قطعی است که ستمکاران و ستمگران اینها رستگار نمیشه. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. و روزی که ما همه را گرد می آوریم، اون وقت با ثم میگم یه بعد از اون که همه را گرد آوری کردیم، اون وقت میپرسیم یا میگوییم به کسانی که مشرک شدن که اون شرکایی که گمان میبردید امروز به دردتون میخورن اونا کجا، اونا برید بیاریدش. در این آیه‌ای که خدمتون تلاوت کردم، آیه 22 که از میگه برید شرکایتون رو بیارید، آیه 94 همین سوره هم همین مطلب را دارد. اون آیه رو در جایگاه خودش بهش میرسیم، ولی من آیهش رو میخونم، چون اون بخش از آیات که این آیه 94 هم توش هست باید جزء بحث کذبمون و جامعه شناسی دروغ در قرآن مطرحشون بکنم. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون. خدا میگه ما نمیبینیم. حالا اینجا که خدا صیغه جمع میاره، یعنی من که خدا هستم با فرشتگانم، با کسانی که اهل ایمان و اهل نجاتن و حالا این طرف ایستادن و داریم شما رو نظاره میکنیم و علل اعراف رجالون اینها داریم نگاه میکنیم، ما نمیبینیم که شفعاء شما که میگفتید اینها در قیامت شفیع ما میشن، اینا رو امروز نمیبینیم، کجا هستن؟ و گمان میبردید که اونها در ثواب و در عقاب شریک شما هستن، اونا کجا؟ لقد تقطع بینکم، نه میان شما و اونها بریده شده است، اونا دیگه اینجا نیستن. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، اون گمانی که می بردید امروز ناپیداست، گم شده است دیگه، نمیتونید پیداش کنید. حالا این آیه رو بعداً بهش میرسیم. میخوام بگم از این نوع آیاتی که خدا میپرسد که شرکا کجا، در قرآن زیاد. بیم آیه 23 و 24 که پایان بحث امروز هست. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سپس میگوید فتنه ای که اونها میخواستن، یعنی اون زیرکی و زرنگی که میخواستن اونجا انجام بدن، چیزی نبود جز این که سوگند خوردن. ببینید جالبه ها، در قیامت سوگند میخوره به خدا، در برابر خداست، که والله ربنا، قسم به خود شما که خدایید و پروردگار ما هم هستید، ما کنا مشرکین. مثلا مشرک نبودی، یعنی همونجا هم متوسل به دروغ میشه، ما مشرک نبودیم. یعنی با این ذاتی که اینجا پیدا کرده است و در واقع صفت دروغگویی جزء ذات و خصیصه ذاتی لاینفک او شده، اونجا هم ازش استفاده میکنه و حتی قسم میخوره که نه والا به جان خود شما پروردگار ما اصلا مشرک نبودیم. انظر کیف کذبوا علی انفسهم، پیامبر ببین اصلا چگونه خودشون رو دارن تکذیب میکنن، خودشون رو دارن تکذیب میکنن. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، تمام اون نسبت‌های دروغی رو که به خدا میدادن امروز دیگه در چنگشون نیست، ازش نمیتونن بهره بگیرن. برخی از مفسرها یا بگیم اکثرشون بهتره در ذیل این دعایه سوالات رو مطرح میکنن، از جمله این که آیا کسانی که مشرک بوده اند در دنیا و اکنون ترس و خوف از عذاب شراشر وجود اینها را فرو گرفته و در برابر عظمت و جلال ذات باری تعالی متوقفند، جرأت دارند چنین کلامی را که دروغ محض است بر زبان یا روان خود جاری سازند؟ یه سوال مطرحه. اینان در اثبات مدعای خود آیاتی را ذکر می کنند که مفادی خلاف این آیه دارد، یعنی با آیات دیگری می خواهند بگویند چگونه می شود که در قیامت این مشرکان جرأت پیدا می کنند اینطوری حرف بزنند، در صورت که اون آیات نفی این رو می کنه. اون آیات میگه که ساکت باشید، حرف نزنید، کسی دم نزنه، سکوت محضه و اصلا اجازه نمیده به اینها حرف بزنن. پس این چگونه است؟ اثبات این مدعا چگونه است که خدا میگوید که اونجا قسم میخورن و میگن که ما مشرک نبود؟ یکی این که هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اول حرف میزنن، شرکای خودشون نشون میدن، میگن خدایا اینا شرکای ما هستن که ما به جز تو اونا رو هم میخوندیم. این اعتراف به شرک در مجموعه از آیات در سوره نحل قرار گرفته که بهتره که اون آیات رو مجموعهش رو بیاریم که قضیه کاملا روشن بشه. تا این قضیه در واقع روشن بشه که اگر نفس کسی معتاد به دروغ گفتن و دروغ پردازی و دروغ بافی و پشت هم اندازی شد و نیز معتاد به پشت کردن به حقیقت شد، در قیامت هم با همان صفات رذیله یا همان یک صفت قبیح که دروغگویی است مبعوث و محشور میگردد، چون که نامه اعمالش به دست چپشه. و من اوتی کتابه و به شمالهی فیقول و یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه. و بقیه آیات فکر کنم سوره الحاقه است فکر کنم. پس اینا یادتون باشه که بحث در آیات سوره نحل باید شروع بشه، آیات از 82 هست تا 89. این آیات بحث آیندهمون خواهد بود.
ببخشید، بسیاری از مفسران گفتن که خب در روز قیامت وقتی که اینها صدا در مقابل خداوند قرار میگیرن، چطور میشه که بسیار اینها جرأت پیدا کنن که در مقابل سوزانت عبدالس الهی دروغ بسیار میدارید؟
بله،
در پاسخ گفته شد که بسیار اینها شرکای خودشون رو نشون میدن و بر همون ذات بسیار مبعوث میشن در روز قیامت.
درست،
با همه رسول اصناف میمونه هستن.
بله، درست،
اینطوری بسیار مبعوث میشن.
بله،
این چگونه جواب بسیار اون سوالی میشه که
میگم حالا این آیات سوره نحل رو که مطرح بکنیم و اون آیاتی که خدا اجازه نمیده به کسی که صحبت بکنه اونجا، اینا رو بیاریم با هم مقایسه بکنیم، و بعد نتیجه گیری بکنه.
مثلا موقعیت‌های مختلف
مختلف فرم. بله فرم بکنه درسته بله بله موقعیت هاست بله. و اصلا اونجا حالا بحث اونا اینه که وقتی این آیات هست دلیلی بر تکلم به زبان نیست اونجا اصلا، یعنی اینها در واقع خدا نسبت به ذات اینها معرفت داره و این زبان حال اونهاست، زبان حالشونه. همونطور که میفرمایید همون آیه که یوم ندعو کل اناس به امامهم، اینها پیشواشون که اونجا هست اصلا مشخصه که اینا کی هستن و ذاتشون چگونه هست. حالا این آیات رو جالبم میشه بحثش انشالله خواهیم آورد. و خب دیگران هم صحبت کردن رو این قضایا مثل حکیم سبزواری، ملا صدرا، عرض کنم که میر داماد و اینا صحبت کردن روی این، میر فندرسکی روی این قضایا صحبت کردن، مخصوصا در بحث معاد و چگونگی هشت رنگ انسان ها که در اونجا گرد آورده میشوند، اینها آیا با همین جسمند با جسم دیگری هستند، اینا خیلی بحث کردن. لازمش اینه که اینا همه رو انشالله توی هم بحث دروغ البته نه به تفصیل خلاصش رو مطرح بکنیم. خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.